جلسه 21 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما محبین و شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت. مصیبت بسیار هولناک شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام و بالاتر از شاید شهادت ایشون، مظلومیت فوق‌العاده اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی علیه السلام، که انشاءالله این مظلومیت برطرف بشه و اگر برطرف شد در همان کوفه حکومت جهانی امام زمان ارواح له الفدا برقرار خواهد شد
ان شاء الله. خب سحرهایی که منتهی میشد به شبهای ضربت خوردن و احیا، درباره مظلومیت مولا علی علیه السلام صحبت کردید. حالا ادامه مباحث رو اگه میخواید ادامه بدید در خدمتتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید اون نقطه مرکزی یا کانونی، اون محور مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دقیق تبیین نشده باشه. شاید بر اساس چیزی که من میبینم در افواه و در برداشتها، ما امشب سعی میکنیم که اصل مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یه مقدار در این گفتگو به تبیین بپردازیم. البته با زبان بسیار قاصر و فهم اندک بنده، ولی بینندگان ما الحمدلله خودشون فرهیختن. اگر کودکی ناتوان مقصودی نتونه برسونه، اونها خودشون تکمیل میکنن و بنده در این مکتب طبیعتا ناتوان هستم. ببینید، ما بر اساس آنچه که شب قبل هم توضیح داده شد، رسالت اصلی پیامبر و امام رو اولا آزادسازی ملت ها میدونیم. آخرین جملاتی که جلسه قبل داشتیم، جدای از شعر مولوی کیست مولا آن که آزادت کند، یا زنبیا آزادی است، اصلا انبیا هستن که از اونها آزادی نشأت میگیره، ما دیدیم بعد از اینکه هیمنه قریش رو در بعثت رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم شکستند و در هم فرو ریختن، عام الوفود آغاز شد. یعنی سالی که گروه گروه مردم می آمدن و ایمان می آوردن. این وضعیت یعنی آزادسازی کار اولیه ایست که یک پیامبر باید انجام بده. خب زحمت داره. زحماتش به کجا برمیگرده؟ در اول بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری نوشتن، در اولین جملاتش یک عبارت فوق العاده حکیمانه رو نوشتن و اون این که هر ملتی قیام نمی کنه، انقلاب نمی کنه برای آزادی. خیلی ها تحت ستمن ولی حاضر نیستن همت کنن قیام بکنن برای آزادی. این جمله خیلی مهمیه. ما باید هنوز درباره بعثت فکر کنیم. اون دشمنانی که مقاومت کردند و یک کمی ازشون حرف زدیم، اون یارانی که پیوستند رو هم یک کمی ازشون صحبت کردیم، ولی گروه کثیری رو ازشون حرف نزدیم، اونایی که بی تفاوت بودن. مسخره شدن پیغمبر رو میدیدن، میدانستن حق با او، سکوت میکردن، مرعوب بودن، ضعیف بودن. اونا رو بیشتر باید ازشون صحبت بکنیم. به هر حال آزادسازی یک ملت کار دشواریه، مخصوصا اگر شما بخواید به روش دینی این آزادی رو، آزادسازی رو انجام بدید. به روش دینی باید اجبار نباشه دیگه طبیعتاً. وقتی نخواد اجبار باشه، خب اونم که نمیخواد همت کنه، کار به کجا خواهد رسید؟ به همین دلیل کار پیغمبر اکرم خیلی سخت بود در این جریان آزادسازی، هم در 13 سال مکه هم در واقع 10 سال مدینه کار دشوار بود. در بدر که شاید آغاز اون تلالو و تجلی جامعه اسلامی بود، دیدیم که مردم رفتارهایی انجام دادن پای رکاب پیامبر گرامی اسلام که خوشایند نبود. بابا این دستورات رو پیغمبر دارن میدن برای آزادی شما، مثلا قبول نمی کردن. حتی بهشون گفت آقا، بهشون فرمودن که آقایون، این تعداد اسرایی که دارید آزاد میکنید به همین تعداد کشته خواهید داد سال بعد. اشکالی نداره. یعنی چه اشکال نداره؟ شما دارید دشمن رو به خودت مسلط میکنی. به هر حال مرحله اول آزادسازی مردم از ظلم و ستمه. این قسمت نسبتا خوب درک میشه، اگرچه جای تأمل بسیار فراوان داره که چجور یک پیغمبر کارش سخته، قیامت رو میان میکشه، خدا و اعتقاد به خدا رو به میان میاره و همه ابزار رو، خوبی خودش، مظلومیت خودش، 10 سال تو مظلومیت رنج میکشه، شکنجه میشه که ببینید مردم حرکت کنن، در این حال اون حرکت لازم صورت نمیگیره. و توبیخ های سنگین قرآن که یه روز اینجا با هم بعضی از آیاتش رو مرور کردیم، که همین مظلوم ها، مردم مظلوم ستم دیده، روز قیامت میگن لااقل این ظالم ها رو خدای دو برابر عذاب کن که ما رو گمراه کردند و ما رو تو این مسیر نگه داشتن، میفرماید هر دو تاشون رو دو برابر عذاب میکنن. خب به هر حال این مرحله گذشت. مرحله دوم چی میشه؟ این اون راز مظلومیت اولا رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم هست، ثانیاً امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد از این که پیامبر گرامی اسلام مردم رو آزاد کردن، یا یک امام مثلا فرض کنیم بیاد و یک جامعه رو آزادی بده، بعدش باید این آزادی رو حفظ کنه. این آخرین جملات جلسه قبل بود. ببینید، یک جامعه رو آزاد کردن از دست فرائنه اصلی، خب مردم با هم تعامل دارن، مردم با هم تفاوت دارن، درسته؟ رقابت ها، عداوت ها شکل میگیره. حالا باید یه جوری بشه که قدرت چرخشش در بین افراد شایسته کنترل بشه، باید یه جوری بشه کنترل بشه که کسی به کسی ظلم نکنه، جلوی ظالمان رو بگیرن. دقت فرمودید، این عملیات عملیات سختیه. رسول خدا این عملیاتو داشت انجام میداد، از دنیا رفت و در خانه دخترش رو آتش زدن. امیرالمومنین علی علیه السلام این عملیات رو داشت انجام میداد، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن و آخر غریبانه به شهادت رسید با خون جگر. امام حسین علیه السلام این عملیات رو شروع نکرده کشتنش، مردم کشتن امام حسین رو. بابا مگه میخواست چی کار بکنه امام حسین؟ این نحوه عملیات برای اداری جامعه اون چیزیست که ما میگیم ولایت، اونیه که علت قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، اونیه که اگر ما اسمشو بگذاریم عدالت، باید بگیم عدالت همه جانبه، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی که جلوی دزدی ها رو بگیره، یه وجه ماجراست، شاید کم اهمیت ترین وجه ماجرا باشه. عدالت در رسانه، امیرالمومنین علی علیه السلام حاضر نشد درباره خوارج بفرماید اینا منافقن، حاضر نشد اینا بفرماید اینا کافرن، فرمود برادران دینی ما بودن، اشتباه کردن. اتفاقا یه سری تعریف هم ازشون کردن. 2000 نفر تقریبا حدودا به قتل رسیدن در نهروان. چه جنایت ها کردن که حالا ما یه روز انشالله در مورد خوارج باید صحبت کنیم. ولی امیرالمومنین علیه السلام اگر بگیم عدالت او رو به شهادت رسون، عدالت او در چه عرصه هایی؟ مثلا عدالت او در عرصه رسانه این بود که منافقین پای رکاب خودش رو افشا نکرد، عدالت او در عرصه سیاست چگونه بود؟ این بود که حرف مردم رو درباره ابو موسی اشعری با این که میدونست اشتباهه پذیرفت. عدالت او در عرصه سیاست این بود که به معاویه مهلت داد. عدالت او در عرصه سیاست موجب میشد هم ابن عباس گاهی اعتراض کنه، هم مالک اشتر گاهی از اوقات اعتراض کنه. نمیفهمیدن. عدالت او در عرصه سیاسی موجب شد خوارج به علی ابن ابی طالب بگن تو چرا مثل خلیفه دوم قاطعانه عمل نمی کنی؟ ببینید چه خبره. عدالت او موجب شد که جلوی طلحه و زبیر بایسته. فرمود اگر اینها طلحه و زبیر حاکم بشن، من یکمی از حفظ صحبت نکنم، بعضی از در واقع اسناد رو برای شما بخونم. فرمود متا تملک رقاب الناس یستمیل از سفیه به طمع و یضرب از ضعیف بالبلا و یضربا، یعنی این دو نفر، و یقویا و یقویا علی القویه به سلطان. فرمود این دوتا اگه برن حاکم بشن روششون اینجوریه، نادان رو با طمع جلب میکنن به خودشون، وعده انتخاباتی میدن، رأی جمع میکنن. این روش طلحه و زبیره. و یضرب از ضعیف بالبلا، ضعیفو که میزنن تو سرش، بلا سرش میارن، کنترلش میکنن، خفش میکنن. و اگه کسی قوی بود که باش در میفتن، با زور باش برخورد میکنن. ضعفای جامعه رو انقدر تو تنگنا و گرسنگی نگه میدارن اصلا دیگه جون ندارن. ببینید شیوه حکمرانی که طلحه و زبیر میخوان داشته باشن و امیرالمومنین نقد کردن، خودشون این روش ها رو نداشتن. و بعد میخوام به شما بگم وقتی کسی این روش ها رو نداشته باشه راحت ضعیف میشه، راحت بهش میگن تو مدیریت بلد نیستی، راحت یارانش به سمت معاویه میرن. من میخوام یکی از بزرگترین روزه ها برای امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم. یک جمله است، صدا زد مالک چرا یاران ما یکی یکی دارن میرن طرف معاویه؟ همین. این رفتنه یعنی چی؟ معاویه تطمیع میکرد، معاویه تهدید میکرد، معاویه وعده میداد، پول میداد، معاویه سیاسی بازی میکرد، سیاسی کاری میکرد. اینقدر امیرالمومنین قریب شده که باید یارانش یکی یکی بکنن برن سمت معاویه، بعد آقا گله کنه بیشه مالک اشتر، مالک چرا اینجوریه؟ از این مصیبت غربت برای امیرالمومنین که در اوج لطافت و عدالت همه جانبه، از این غربت بالاتر، از این مظلومیت بالاتر. بعد می اومدن ایراد می گرفتن از امیرالمومنین، تو مدیریت نداری مثل معاویه، ببینید چقدر قوی عمل میکنه. من به شما یه مطلبی رو عرض کنم، معاویه یه استان امیرالمومنین علی علیه السلام گرفته بود، کل مملکت دست امیرالمومنین علی علیه السلام بود، امیرالمومنین از پس معاویه بر نیامد. یعنی چی؟ چرا غریب موندن؟ راز قربتشون شیوه حکمرانیشونه، اون شیوهی که میخوان توش آزادی انسانها، به تعبیر بهتر استقلال و کرامت انسانها رو حفظ کنن. مردم نمیفهمن اینو، همراهی نمی کنن. برای اینکه حکومتی استقلال آدمها رو بخواد حفظ بکنه، همراهی مردم فوق‌العاده مهمه. امیرالمومنین هم باشه کاری نمیتونه پیش ببره، رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم هم باشه کاری نمیتونه پیش ببره، آخرش نمیتونه وصیت نامه بنویسه. نقش مردم خیلی مهمه. ما میگیم امام زمان بیا، آقا بیا، ما باید شیوه حکمرانی آقا رو بدونیم. ما نقش خودمون رو تو حکومت آقا باید بدونیم. ما خیلی نقش مردم قوی تر از این چیزیست که تو دموکراسی که یه دیکتاتوری اتو کشیده و فریبنده است، خیلی نقش مردم قوی تره. از بس اینها توضیح داده نشده، از بس با امامت امیرالمومنین به عنوان یه مسئله عقیدتی صرفا برخورد شده. بابا ایشون حاکم بودن، شیوه حکومتشون مسئله است. گفتن شما از معاویه ضعیف‌ترین، بعد مثلا میفرماد والله ما معاویه تو به ادها منی، معاویه از من زرنگتر نیست، ولکن نهو یقدر و یفجر، او نیرنگ میزنه و جنایت میکنه، من نمیتونم نیرنگ بزنم و جنایت بکنم. به خدا قسم هر مسئولی کمی نیرنگ تو کارش باشه به معاویه نزدیک شده. و بعد اون جامعه دچار بلا میشه. حضرت توضیح میدن بعدش که به اصطلاح همون نیرنگ هم به جنایت منجر میشه و جنایت کردن هم به کفر منجر میشه. من حاضر نیستم، من حاضر نیستم به این روش عمل کنم. راز مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام در شیوه حکومت که معنای ولایت آن است. ما از یک کسی میخواییم که آقا بیا بریم ولایت مدار باشیم، این معناش یعنی چی؟ یعنی بیا شیوه حکومت ولی خدا رو درک کنیم، باش همکاری کنیم، موفق بشه. زیارت نامه میخونیم و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم. خب معلوم امام زمان علیه السلام به این سادگی نمیپذیره از ما، ولی میامد. همین شب 23 که در پیش هست، مردم ایران چه میکنید؟ بفرمایید. دیگه نسیه حرف نزنیم. آمادگی ما چقدر لازمه نمیدانم تا امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن. چقدرشو داریم نمیدانم، ولی ظهور ربط به آمادگی ما داره یا نه؟ چقدر آماده باشیم رو کاری ندارم. میدونید در چه موضوعی باید آماده باشیم؟ در پذیرفتن شیوه حکمرانی ولی. در این شیوه شما نباید منتظر باشید آقا هی یه دونه یه دونه به دستور بده شما مثل یک بره اطاعت بکنی. میفرماد بفهمی من مقصودم چیه. به کمیل میفرمود کمیل بدون اجازه من آب نخور. به مالک میفرمود که مالک خودش میشینه فکر کنه میفهمه من چی میخوام بهش بگم. آیه قرآنی هست که پیامبر را پیر کرده است، اون آیه رو برای شما بخونم. فرمود شیبتنی سوره الهود، یا به عبارت های مختلف نقل شده. گفتن کجای سوره هود شما رو پیر کرد یا رسول الله؟ فرمود این آیه، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر. پیامبر پایداری کن، این راه رو ادامه بده، راه آزاد کردن انسان ها از بردگی. کما امرت یعنی چی؟ چجوری میخوای ادامه بدی؟ الان قدرت دستته، میشه با زور بزنی در گوشی یکی درستش بکنی کار ظاهرا اسلام پیش ببری، ولی من چجوری به دستور دادم؟ اونجوری ها. و من تاب معک، اونا هم که با تو هستن اونا هم باید پایداری کنن اونجوری که گفتم. پیر شد پیغمبر، میدونه مردم نمیکشن. مردم شیوه مدیریت رسول خدا رو نمیکشند. میدونید چرا پای رکاب رسول خدا این همه منافق رشد کرد؟ چرا؟ نمیزد تو گوش نفاق، گذاشت بمونن در کوچه بنی هاشم هر کاری دلشون میخواد انجام بده. این چه شیوه حکومتیست یا رسول الله؟ این فستقم کما امرته هست اونجوری که بهت گفتم. امیرالمومنین در کلامی میفرماید که میومدن به پیغمبر چی میگفتن؟ تو رو خدا گوش بدید. ان المسلمین قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علیه من الناس علی الاسلام لکثر عددنا و قوینا علی عدونا. میگفتن یا رسول الله یه عده ای هستن که زورت که بهشون میرسه، به زور اینا رو بیار تو اسلام مسلمونشون کن، تعدادمون زیاد میشه، میتونیم دشمن رو بین ببریم. ببین راحت، خیلی راحت میرن به این سمت. رسول خدا فرمودن من به هیچ وجه این کار رو نمی کنم، من مأمور نشدم که به زور کسی رو مسلمون کنم. ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا. این آیه قرآن رو برای مردم میخوندن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من خدا به من فرموده اگه خدا بخواد که همه رو مؤمن میکنه. بازی ما رو به هم نزن، قاعده بازی رو باید رعایت کنی، قاعده امتحان. امیرالمومنین علیه السلام دارن توضیح میدن. شاید برای چی دارن اینا رو توضیح میدن؟ برای اینکه روش خودشون رو به بقیه بگن. خوارج میگفتن چرا شما مهلت دادی؟ چرا زود قصه رو تموم نکردی؟ فرمود خب من مهلت دادم برای اینکه شاید تو این فاصله کسی هدایت بشه. مالک هشتر میگفت چرا این نماینده رو فرستادی؟ آقا سکوت میکرد. نماینده وقتی برگشت نماینده ضعیفی هم بود. مالک هشتر جلو امیرالمومنین داد میزد سر اون نماینده، میگفت من باید به جای تو میرفتم، حالا کی منصوب کرده؟ خود حضرت. برای چی؟ برای اون مذاکره اولیه با معاویه که بیاد تسلیم بشه. معاویه هی سر این نماینده ضعیف و شیره میمالید، نگرش میداشت تا لشکر برای خودش فراهم کنه. وقتی برگشت گفت آقا کار تموم شده، این آماده شده برای جنگ. مالک هشتر هم میگفت آقا این نماینده ضعیفه. آقا میدونه اینا رو، آقا میدونه اینا رو. بعد از اینکه مالک هشتر باش دعوا کرد، اون طرف گوش قهر کرد رفت، دیگه هم با امیرالمومنین کمک نکرد. بحث سر شیوه حکمرانی است که توش کرامت انسانها رعایت میشه. وقت بعضی از افراد نادان، نادانی که قطعا این نادانی ها هرچی تو جامعه ما باشه اول تقصیر حوزه علمیه است، ما طلبه ها، بیان دموکراسی خواهی، آزادی خواهی رو، حقوق بشر رو میذارن جلوی ولایت، میخوان ولایت رو محاسبه کنن ببینن چقدر این مفاهیم رو رعایت میکنه. مصدر سرچشمه آزادی خواهی، مردم سالاری، حقوق بشر، ولایت، اصلا ولایت مأموریتش اینه و راه دیگری برای تأمین این سه مفهوم بزرگ نیست جز ولایت، که انسان ها احساس کرامت بکنن. وقتی که با چهار تا روش بسیار سخیف و زشت مردم رو بیارن پای صندوق رأی و با چهار تا روش سخیف مردم رو به کاندیدا تو آمریکا و کشورهای دیگه جلب بکنن، خب معلومه کثیف‌ترین و جنایتکارترین آدم ها میان رو. مردم هم همیشه میگن ما هم مجبوریم رأی بدیم، از گرگ پناه میبریم به پلنگ، از پلنگ پناه میبریم به شغال، چاره هم نیست، هیچ اوضاعشون هم تغییر نمیکنه. راز مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو در این شیوه باید دونست. راز قربت و مظلومیتش رو در این باید دونست. آخرین کلمات هم باشه، نمیدونم چند دقیقه وقت داریم. من سوالم اینه، اونایی که میخوان عشق بریزن برای امیرالمؤمنین، روزه های امیرالمؤمنین روزه های در سکوته، نمیشه مثل امام حسین براش روزه خوند. ببینید رسول خدا چرا عواملی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رساندن در زمان خودش از بین نبرد. چرا عده و عده برای علی ابن ابی طالب جمع نکرد؟ چرا؟ چی کار کرد رسول خدا که اینقدر منافقین رو پیدا کردن؟ چه کرد؟ به همون شیوه امیرالمومنین عمل کرد که یکی از فرماندهان سپاهش دخترش امام حسن مجتبی رو به شهادت رسان، پسرش امام حسین رو به شهادت رسان، خودش ابن ملجم لحظه آخر از خانه او آمد بیرون با شمشیر زهر داشت. شیوه حکومت امیرالمومنین همون شیوه ایست که صدا زد حسنم قاتل من تو زندانه، از این شیرها اضافه اومده بهش بیرون. شیوه حکومت همون چیزیست که یه چشمش اینجاست، حسنم من دارم از دنیا میرم، شما میخواید قصاص کنید قاتل من رو، بدنش رو قطع قطع نکنید، کار خوبی نیست، یک ضربت به من بیشتر نزد. من میخوام از امیرالمومنین دعوت کنم یه سر بیان کربلا. چرا اینقدر این شیوه پر از کرامته که اینقدر منافق پروری میکنه؟ چرا؟ چرا اینقدر میدان میده به این افراد؟ شما برید بگید که یا علی میخواییم شما رو از غربت در بیاریم، میگه خواهد فرمود اشارات من رو میگیرید، من چیزی نگم. میخواستم یکمی روزه بخونم برای امیرالمومنین ولی متاسفانه فرصت نیست، انشالله شبهای بعد هم یه مقدار در مورد مظلومیت امیرالمومنین صحبت کنم.
انشالله. ممنون شما هست. دستی نکن. ممنون از توجه شما مردم نازنین و ما هستیم. میریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یه خانومی قبل از برنامه از پرسنل شبکه التماس دعا میگفت با عشق، به عشقهای شما حالا که لحظات اذانه دستتون رو به سمت آسمون میارید برای همه دعا کنید، برای حاجت این بنده خدا هم دعا کنید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.